ذكر خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی ممنون، خیلی متشکر و ممنون. بفرمایید، بفرمایید، بفرمایید. خیلی متشکر و ممنون. خداوند ان شاءالله شما رو حفظ کنه. بفرمایید، بفرمایید که خطبه ها رو شروع کنید. خیلی متشکر. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه خیلی متشکر. خواهش میکنم اجازه بدید که خطبه ها رو شروع کنیم. الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. همه شما برادران و خواهران عزیز و نمازگزار و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری و توجه به رضا و اراده الهی و اجتناب از منهیات شرع مقدس و خارج شدن از دایره تقوا و پرهیزگاری. امروز روز بزرگی است، روز ولادت سیده زنان عالم، دختر با شخصیت عظیم الشأن پیامبر مکرم و اسره زنان و مردان در طول تاریخ اسلام است. ولادت فاطمه زهرا و صدیقه کبرا و مجاهده فی سبیل الله و شهیده مظلومه و مصادف است با سالگرد یکی از برجسته‌ترین و درخشان‌ترین چهره‌هایی که از آن نسل مطهر در تاریخ اسلام بروز یافته است. هم روز ولادت کوثر فاطمی است، هم روز ولادت کوثر روح اللهی است. وقتی که پسران نبی اکرم در مکه یکی پس از دیگری از دنیا رفتند، دشمنان شماتتگر اسلام و پیامبر که ارزش‌هاشون منحصر بود در مال و ثروت و فرزند و جاه و جلال دنیایی، پیغمبر را شماتت کردن، گفتن تو ابتر هستی، یعنی بی دنباله، با مرگ تو همه چیز از آثار و نشانه های وجود تو تمام خواهد شد. خداوند متعال این سوره را بر پیغمبر نازل کرد تا هم قلب پیغمبر را تسلا بدهد، هم یک حقیقتی را برای اون بزرگوار و برای مسلمانان روشن کند. فرمود انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر بخشیدیم، اون حقیقت عظیم و کثیر و فزاینده که مصداق کوثر برای نبی اکرم، چیزهای گوناگونی است. یکی از برجسته ترین مصادیق کوثر وجود مقدس فاطمه زهراست که خداوند متعال در این وجود مبارک دنباله معنوی و مادی پیغمبر را قرار داد، در خلاف تصور دشمنان ملامتگر. این دختر با برکت، این وجود زیجود، اونچنان مایه بقاء نام و یاد و مکتب و معارف پیامبر شد که از هیچ فرزند پسری برجسته‌ای با عظمتی چنین چیزی مشاهده نشده است.
اولا از نسل او 11 امام، 11 خورشید فروزان معارف اسلامی را تابانیدند و دلهای آحاد بشر اسلام را زنده کردند، قرآن را تبیین کردند، معارف را گسترانیدند، تحریف ها را از دامن اسلام زدودند، راه سوء استفاده ها را بستند. یکی از این 11 امام حسین ابن علی علیه السلام است که پیغمبر طبق روایت فرمود انا من حسین و حسین سفینه النجات و مصباح الهدى. با اون همه آثار و برکاتی که در اون شخصیت، در اون شهادت، در اون قیام در تاریخ اسلام مترتب شده است، او یکی از زاده های فاطمه زهرا است. یکی از این خورشیدهای فروزان امام باقر و یکی دیگر امام صادق علیهم السلام است که معارف اسلامی مرهون زحمات اونهاست، نه فقط معارف شیعی که ائمه معروف اهل سنت یا بی واسطه یا با واسطه بهرمندان از فیض دانش اونها هستند. و این کوثر فزاینده روز به روز درخشنده تر نسل عظیم پیغمبر را در تمام اقطار اسلامی پراکند که امروز هزاران بلکه هزاران هزار خاندانهای مشخص شناخته شده در همه دنیای اسلام نمودار بقای نسل جسمانی اون بزرگوارند، همچنانی که هزاران مشعل هدایت در دنیا نمودار بقای معنوی اون مکتبند و اون وجود مقدسند. این کوثر فاطمی زهراست. سلام خدا بر او، درود همه انبیا و اولیا و فرشتگان و آفریدگان پروردگار بر او تا روز قیامت. مصداق بارز کوثر و این فرزند گرامی و عالی قدر هم خود یک کوثر شد، کوثر روح اللهی. یک نفر یک تنه وارد میدان شد با جاذبه عظیمی که خدای متعال به برکت خصوصیات ذاتی و اکتسابی در او قرار داده بود، دلها را مجذوب خود کرد، دستها و پاها را به حرکت وادار کرد، مغزها را به اندیشیدن انداخت. چین هنوز از نتایج سحر است. بعد از این راه امام و حکمت امام و مکتب امام و تفکر امام در دنیا نقشها خواهد آفرید و نسلها اون را آزمایش خواهند کرد. من امروز در این خطبه اول مایلم از یک برش دیگری در ابعاد و دواطن این شخصیت عظیم قدری کاوش کنم و به شما به طور خلاصه چیزهایی رو عرض کنم. در این باره از زوایای گوناگون حرفها زده شده است. بنده هم مطالبی عرض کردم، امروز هم از یک دیدگاه دیگر بحث را در محور این شخصیت کم نظیر دنیای اسلام یعنی امام بزرگوارمون میخواهم پیش ببرم. غیر از همه خصوصیاتی که در این بزرگوار بود، سه خصوصیت ممتاز در شخصیت او به شکل بسیار پیچیده‌ای و در هم تنیده‌ای یک جذابیت و تأثیر عجیبی در این مرد بزرگ به وجود آورده بود. این سه خصوصیت، یکی عبارت بود از خردمندی و دانایی. مردی بود دانا، خردمند، عاقل، عمیق. در او به معنای حقیقی کلمه جوهر دانایی وجود داشت که هر که در او جوهر دانایی است بر همه کاریش توانایی است. لذا در هر جایی که از وجود او چیزی بروز کرد، نشانه این دانایی و خردمندی در اون دیده شد. در میدان دانش‌های تخصصی خود او یعنی فلسفه، فقه، عرفان، اصول، اخلاق، همه جا این دانایی و عمق و این گوهر درخشان خردمندی بروز کرد. حرف نو، سخن تازه به میدان آورد. به تکرار سخن گذشتگان اکتفا نکرد. این خصوصیت اول، یک انسان بسیار دانا و خردمند بود. خصوصیت دوم، دینداری و ایمان روشن بینانه بود. متعبد بود اما تعبدی دور از تحجر و توقف، روشنبین و روشنفکر بود و نوآور در مباحث دینی بود، اما نوآوری دور از لاقیدی های نوآوران. خیلی ها در زمینه مسائل دینی سخن نوی را به میدان می آورند، اما این سخن نو نشانه لاقیدی و لاابالیگری آنها در وفاداری به متون اسلامی است. سخن آنهاست نه سخن دین. روشنبینی امام و نوآوری امام متکی به دین و به مبانی دینی بود. لذا اون چرا که در زمینه مسائل اعتقادی اسلام، در زمینه مسائل اخلاقی اسلام، در زمینه مسائل فقهی اسلام، اون چرا که عرضه کرد و نو بود، اون چنان بود که متبهرترین و واردترین کسانی که در این علوم و دانشها ورود داشتند در مقابل اون اظهار تسلیم کردند. اون را به عنوان یک سخن با بنیاد پذیرفتن، نه به عنوان یک سخنی که متکی به مبانی و اصول نیست. متدین، متعبد، اما در این حال روشنبین، آگاه، به کارگیرنده خرد، با آفاق عظیم در مسائل اعتقادی و عملی. این هم خصوصیت دوم. یک دینداری بیاد آورنده دینداری های عصر نبوت یا جلوه هایی از عصر معصومین علیهم السلام، اینجور چیزی. خصوصیت سوم شجاعت و دلیری و جان‌نثاری او بود. آماده بود که با یک دنیا، اونجایی که او حق میگوید و اون دنیا باطل میگوید، مواجه بشود. اینی که در یکی از بیانیه های خود امام فرمود که اگر استکبار جهانی دین ما را تهدید کند، ما همه دنیای او را تهدید خواهیم کرد، راست گفت. می توانست در مقابل یک دنیایی بایستد، همچنانی که اون روزی که این فریاد را در سال 1341 در قم بلند کرد، کسی با او نبود اول کار. البته فوراً بی فاصله گروه گروه مردم مؤمن و دلهای پاک در همه جا به او گرویدند، اما اولی که وارد میدان شد تنها وارد شد، تنها بود، احساس تنهایی هم میکرد، ولی این دلیری را داشت که وارد بشود. خب معلوم است در میدانی انسان وارد بشود که اون طرف قضیه قدرت ها هستند، نیروهای نظامی هستند، نیروهای امنیتی هستند، داغ و درفش هست، وجدان و دین و ملاحظه نیست، پشتشون هم به سیاست های جهانی و استکباری گرم بود. وارد شدن در یک چنین میدانی اولین شرطش این است که انسان از جان خود بگذرد، و او از جان خود گذشته بود، حاضر بود. این هم خصوصیت سوم، یعنی برای او جانش و دیگر خصوصیاتش اهمیت نداشت. بعضی هستن میگن ما جانمون گذشتیم، اما در مقام عمل که نگاه میکنید از یک احترام خشک و خالی نمیگذرن. چطور از جان گذشتن؟ از یک پول نمیگذرن، از یک لذت و شهوت نمیگذرن. چطور از جان گذشتن؟ اما او راست میگفت، او حقیقتا جان را کف دست داشت و آماده بود آمد توی میدان. این سه خصوصیت. بسا باشد که مردی آسمانی به جانی صد فراز لشکری را نهد جان در یکی تیر و رهاند ز ننگ تیر روزی کشوری را. اینجوری وارد میدان شد با این سه خصوصیتی که این جور در هم تنیده بود در وجود او، وارد میدان شد. البته نقاط مثبت امام یک فهرست طولانی دارد. این سه خصوصیت به هم ارتباط دارند و تأثیر بارز و هماهنگ با یکدیگر دارند، لذا من این سه خصوصیت رو انتخاب کردم و این میدان را طی کرد تا رسید به نقطه نزدیک پیروزی، یعنی سال 1357. امام حالا در مقابل یک حادثه عجیبی قرار گرفته است و آن پیروزی نهضت اسلامی به پشتیبانی یک ملت با همه وجودش. در کی؟ نه فقط بر یک رژیم فاسد و ارتجاعی، بلکه چون اون رژیم فاسد از پشتیبانی تقریبا اون روز همه قدرت‌های استکباری برخوردار بود، این پیروزی بر همه اون قدرت‌های استکباری به حساب می‌آمد. می‌خواهد این مملکت را با سلیقه اسلام، با نظر اسلام، با نسخه اسلام اداره کند. در مقابل او چیست؟ یک کشوری که نزدیک 200 سال است این کشور را از جوانب گوناگون برش فشار آوردن تا همه خصوصیات ممتاز یک ملت بزرگ را در او بکوبند و ضعیف کنند و سرکوب کنند. شما اگر به تاریخ این 200 سال اخیر مراجعه کنید که من این همه هم تأکید میکنم که جوانها بخوانن ببینن و دستگاه های تبلیغ تبیین کنن حقایقی را که در این مدت بر سر این کشور آمده، به نظر من کار کمی شده. از اوائل قرن 19 میلادی 1800 خورده‌ای که مأمور انگلیسی سر جان ملکم از مرز هندوستان وارد ایران شد، زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار، با هدایای اغوا کننده و گران قیمت برای رجال درباری و سیاستمداران فاسد، و شروع شد استعمار انگلیسی، یا به تعبیر دقیق‌تر نفوذ ویرانگر انگلیسی، چون استعمار به معنای متداولش در ایران پیش نیامد، اما بدتر از استعمار پیش آمد. حکومت‌های ایرانی را به شدت در مشت گرفتند و هر کار خواستند به وسیله اونها انجام دادند. از اون روز تا روزی که انقلاب پیروز شد در حدود 170-180 سال تقریبا طول کشیده. در تمام این مدت تمام عوامل قدرت، قدرت‌های بزرگ جهانی، عوامل قدرت، عوامل نظامی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل اخلاقی، همه کار کرده بودند برای اینکه این ملت ریشه‌دار تاریخی با فرهنگ شجاع بزرگ را، ملت ایران را، اونچنان ضعیف کنند، اونچنان خرد کنند، اونچنان ناامید و مایوس کنند که هیچ خطری از ناحیه او قدرت‌های بزرگ را تهدید نکند. کار کرده بودند. امام در مقابل یک چنین واقعیتی قرار گرفته است. البته از این 170-180 سال عمده مدتش دولت انگلیس، از سال 32 به بعد دولت آمریکا، در اواسط هم نفوذ دولت روسیه و رقابت‌های روس و انگلیس در ایران، در دوران قاجاریه یک جور، در دوران رژیم پهلوی به مراتب خطرناکتر و سخت‌تر. هر کار توانسته بودن با این ملت کرده بودن. نتیجه این شد در مقابل امام یک کشوری وجود داشت از لحاظ سیاسی وابسته و تابع. هر کاری که در اون برهه دولت آمریکا اراده می‌کرد در ایران انجام می‌گرفت. هر کاری می‌خواستن می‌توانستن بکنن، در زمینه اقتصادی، در زمینه نفت، در زمینه انتصابات، در زمینه دولت‌ها، فلان دولت بره، فلان دولت بیاد، در زمینه ارتباطات بین‌المللی، در زمینه عادات و رفتاری که بر مردم تحمیل می‌شود، در زمینه دانشگاه‌ها، هر کار می‌خواستن در ایران بکنن می‌توانستن. کاملاً تابع و وابسته. از لحاظ اقتصادی ملتی که کاملاً مصرف کننده و فقیر، همه چیز را باید وارد می کردیم. من یه وقتی گفتم، بعضی باور نکردم، اما باور کنید در کشور ما دست بیل وارد می کردم، سوزن خیاطی وارد می کردم، انواع و اقسام خوراکی ها وارد می کردم، انواع و اقسام محصولات صنعتی وارد می کردم. همه چیز مصرفی، یعنی این ملت، این استعدادها، این مغزها، این جوانها قدرت این را نداشتن یا فرصت این را نداشتن که بخشی از نیازهای خودشون را خودشون تولید کنن که بتوانن بگن ما به خارج احتیاجی نداریم. یک صنعتی هم اگر می آوردن در داخل کشور، مثل صنعت اتومبیل سازی یا ذوب آهن و امثال اینها که به شکل بسیار ناقصی وارد کشور شده بود، سرچاپای اون صنعت وابستگی بود وسائلی هم که به صورت پیشرفته و مدرن مثل هواپیماهای جنگی و امثال آن میفروختن، اجازه تعمیر اینها را حتی به داخل نمیدادن. تعمیرش هم باید در خارج انجام میگیره. از لحاظ اقتصادی 100% وابسته مصرف کننده، از لحاظ علمی تقریبا صفر. هیچ حرف تازه این ملت در بازار علم و دانش نو جهانی نداشت. دانشگاه‌ها که البته از لحاظ کمیت هم بسیار کم بودن، که در آخرین سالهای رژیم پهلوی در حدود 1/10 وضع فعلی دانشجو در کشور بود. همین دانشگاه هم درش حرفهای دیگران، اگر در کلاسی دردی گفته می شد در هر زمینه، چه علوم انسانی، چه علوم فنی و صنعتی، چه علوم طبیعی، هر چه گفته می شد همون حرفهای دیگران بود. چیز نوی از لحاظ علمی وجود نداشت. از لحاظ ثروت ملی غارت زده، نفت رو می بردن، معادن رو می بردن، همه چیز رو می بردن با هر قیمتی که خودشون می خواستن. از لحاظ اجتماعی و وضعیت فقیر و غنی به شدت کشور مفلوک، هزاران بلکه ده‌ها هزار روستا در این کشور بود که نام برق و، حالا نام مبالغه است، برق و پیشرفت ها و آب تصفیه شده و اینها نه دیده بودند نه امیدش رو داشتند. فقط به تهران می رسیدن، به یه چند شهر بزرگ، اون هم به اون شکلی که همون روز تهران یکی از کثیف‌ترین و زشت‌ترین شهرها، شهرهای پایتخت های دنیا محسوب می شد. فقط به خودشون می رسیدن. هر جا خودهاشون جاپایی داشتن، اونجا فرودگاه هم بود، وسایل راحت هم بود، اونجایی که مربوط به خودشون نبود رها شده بود به کلی. فقر مردم، شکاف طبقاتی در اعلا درجه. از لحاظ اخلاقی ترویج فساد، من همون روزها بارها در سخنرانی هایی که برای جوانها تشکیل می شد از روی شواهد و قرائن می گفتم، در دوره پیش از انقلاب، همون سالهای دهه اواخر دهه 40 و اوائل دهه 50، می گفتم اون این وضعیتی که ما داریم در کشورمون از لحاظ بیبندوباری و بیهجابی و فحشا در کشورهای اروپایی نیست، واقعا هم نبود. من اطلاع داشتم البته در کشورهای اروپایی ممکن بود فلان مرکز فسادی وجود داشته باشد، اما عرف زندگی مردم در اونجا، زنها وضعشون، پوشششون، رفتارشون بهتر از اون چیزی بود که انسان در بعضی از شهرهای ما، به خصوص بعضی از شهرها ملاحظه میکرد و میدید. از لحاظ اخلاقی مردم دچار انواع و اقسام آسیب‌های اخلاقی، نه فقط اخلاق شهوانی، ارتباطات مردم، مراودات مردم، تکیه و اعتماد مردم، همش آفت زده شده بود به دست اونها. اینجوری پیش برده بودند، اینجوری اداره کرده بودند. بحث تعمد بود. مردم بی‌حال، بی‌حوصله، ناامید. از لحاظ اخلاقی اینا اخلاقهای پیشبرنده یک ملت اینها ها، ملتی که ناامید باشد، ملتی که مایوس از آینده خود باشد، ملتی که خود را تحقیر کند. هر جنسی که گفته می شد در داخل تولید شده از خود این داخلی بودن، معناش این بود که این ارزشی ندارد. خود افراد تحصیل کرده ها دیگران به هم میگفتن ایرانی یک لوله هنگ نمیتوانه بسازه. لوله هنگ اون آفتابه های گلی قدیمی، اینا رو میگفتن. یعنی نسل پیشرفته علمی هم به آینده علمی این کشور ناامید بود، هیچ امیدی نداشتن به آینده. این اون مشکل اخلاقی از قافله علم و تمدن دنیا عقب، از لحاظ نظام حکومتی و حکامی که بر این کشور حکومت می کردن، یکی از مرتجعترین حکومت ها سلطنت موروثی. یه نفری بمیره، فرزند او در هر سنی با هر شرایطی با هر خصوصیاتی مردم مجبور باشن او را به حاکمیت مطلق خودشون قبول بکنن. نه هیچ ملاکی، نه هیچ معیاری، نه علمی، نه تقوایی، نه عقلی ملاک نباشه. یک چنین رژیمی در ایران اون رو تو قانون اساسی برده بودن، قانون اساسی که زیر چکمه‌های رضاخان و زیر برق نگاه مأمورین رضاخانی تصویب شده بود در همین تهران. در دنیا ذلیل، در مجامع جهانی نامی از ایران به عنوان صاحب یک نظر، صاحب یک رأی، صاحب یک شخصیت وجود نداشت. صدقه بگیر، محل آزمایش دیگران، بعضی از کارهای نظرات اقتصادی و غیره را برای اینکه آزمایش کنن اینجا عمل میکردن ببینن چه جوری جواب میده. یک جامعه اینجوری از لحاظ معنوی فقیر، از لحاظ مادی فقیر، از لحاظ سیاسی فقیر، از لحاظ شخصیتی فقیر، امام در مقابل یک چنین جامعه‌ای، یک چنین کشوری قرار گرفته بود. البته نکته بسیار مهمی اینجا وجود داشت و اون این بود که ملت، ملت بزرگ و با استعدادی است. اون حالتی که به وجود آورده بودن یک حالت عارضی بود. وقتی فریاد امام بلند شد ملت خود رو تکان داد. البته 15 سال طول کشید، 15 سال طول کشید از روزی که امام شروع کرد تا روزی که این اقیانوس عظیم تموج پیدا کرد و به خروش افتاد 15 سال طول کشید، 15 سال پررنج. اما ملت ملتی است اصیل، ریشه‌دار، با استعداد، با فرهنگ، با غیرت، با دین، توانست خود را از اون حالت تخدیری و خواب آلودگی نجات بدهد و بلند شود. توانست شخصیت خود را در دوران مبارزات نشان بدهد، به خصوص در یکی دو سال اخیر این اون نقطه قوت بود. اما اون واقعیت ها که تحمیل شده بود بر این کشور در طول سالهای متمادی و آثارش رو در زندگی گذاشته بود، اینا در مقابل امام بود. امام میخواد حالا این جامعه را به شکل مطلوب و آرمانی بسازد. چه کار باید بکنه؟ ببینید چقدر این مهمه، شوخی نیست. شما رفتید در یک نقطه ای، مساله هست، امکانات هست، فضا هست، اما ساختمان ویرانه و در هم ریخته است. میخواید از این مساله، از این فضا یک بنای شامخ و با عظمت و مندگار درست کنید. هر مهندسی نمیتوانه، هر مهندسی نمیتوانه. اینجاست که اون هویت و شخصیت عظیم خودش رو نشان میده. امام نگاه کرد به این ملت و به این کشور و به این صحنه و به این مساله، اسلام رو میشناخت، آرمانهای اسلامی رو هم میدانست، احکام اسلامی رو هم میدانست، با مصالح اسلامی به دست این مردم میخواد بنای شامخ یک حکومت عظیم، مستقل، سربلند، خوشبخت کننده، پیش رونده، جبران کننده ضعف‌های گذشته به وجود بیاره. در این مردم چه چیزی را باید بیش از همه چیز دنبال بکنند؟ اولویت چیه؟ امام اولویت ها را انتخاب کرد. این اولویت ها به نظر من در درجه اول دو چیز بود. دو چیز را امام به نظر من در اولویت یکم تشخیص داد و دنبال کرد. ما که از روز اول فرمایشات امام، خیلی از افکار امام، نحوه برخورد امام با قضایا را از نزدیک شاهد بودیم، اظهار نظرهاش، قضاوتهاش، میتونیم درست بفهمیم. امروز شما هم اگر به بیانات امام نگاه کنید، رفتار امام را ببینید، اون چیزی که از امام میدونید جلوتون بگذارید، همین دو چیز رو به طور برجسته مشاهده میکنید. اول احیاء روح خودباوری و استقلال در مردم، مردم خودشون رو باور کنن، این اول. در طول سالیان دراز تفهیم شده بود به مردم که آقا شما نمیتونید، همش افراد از همه طبقات، روحانی، غیر روحانی، دانشگاهی، عالم، جاهل، هرچی میگفتید آقا نمیشه، فایده نداره. این روحیه باید عوض میشد. اینجور خلقیات اجتماعی مثل خلقیات فردی نیست. خلقیات فردی هم به آسانی عوض نمیشن، اما خلقیات اجتماعی خیلی دشوار داره. چی بگفتید آقا نمیشه، فایده ای نداره. این روحیه باید عوض میشد. اینجور خلقیات اجتماعی مثل خلقیات فردی نیست. خلقیات فردی هم به آسانی عوض نمیشن، اما خلقیات اجتماعی خیلی دشوار داره. امام باید این رو تبدیل میکرد به روح خودباوری، اتکای به نفس، مشی مستقل، این اولی. که برای خاطر این خصوصیت امام باید هیچ گونه دخالت و نفوذی را از غیر این ملت در این ملت تحمل نکنه و نکرد. اینی که میبینید امام اینجور در مقابل آمریکا، در مقابل شوروی اون روز ایستاد، به خصوص در مقابل آمریکا، این به خاطر این بود، چون آمریکایی ها 25 سال تمام سرشون انداخته بودن پایین، آمده بودن اینجا یه سفره بازی، یک مش مزدوری، هر کار خواسته بودن کرده بودن. تا اوائل انقلاب، ماهای اول انقلابم هنوز قطع امید نکرده بودن که من قضایایی رو در ذهن دارم که حالا وقت نیست که بگم. امام به کل نوک همه این پرمدعاها را چید. اگر اندک غفلتی از امام سر می‌زد، از طرق مختلف، از پنجره‌های مختلف، همون کسانی که از در بیرون شده بودند وارد می‌شدند. قرص محکم جلو نفوذ بیگانه و تسلط بیگانه را به هر کیفیتی می‌بست و می‌ایستاد. این اولین نقطه بود. دومین چیزی که امام بر روی اون نهایت اهتمام را داشت، احیاء روح دینی، تقویت ایمان، همونجور ایمانی که خودش داشت در مردم. لذا رو مسائل دین، تعبد و هر اون چیزی که به دین مربوط می شد نهایت پوشش و دقت را داشت و هیچ حاضر نبود در این زمینه کوتاه بیاد. چون دین علاج کننده است، روح دینی وقتی در یک ملتی بود اثر اون فقط این نیست که از لحاظ شخصی مردم خوب و پاکیزه و پارسایی خواهند شد، اثر روح دینی منعکس می شود در زندگی اجتماعی اگر دین درست باشد. برای همینم بود که با دینی که امام ترویج می کرد، اسلامی که امام اون رو اسلام ناب می نامید، همه شروع کردن مخالفت کردن، همه دشمنان بزرگ دنیا و دنباله هاشان در داخل کشور، به عنوان که این دین سیاسی است، این دین حکومتی است، گاهی هم دایه دلسوزتر از مادر هم می شدن که حالا هم گاهی می شن که آقا شما دین سیاسی و دین حکومتی رو که مطرح می کنید، دین از نظر مردم ضعیف می شود، ایمان دینی مردم سست می شود، دلسوزی می خوان بکنن. درست عکس واقعیت. وقتی دین در یک جامعه بود، روح فداکاری در اون جامعه است. وقتی دین در یک جامعه بود، آگاهی و هوشیاری و احساس مسئولیت در یک جامعه است. اینی که شما میبینید امروز در جامعه ما، در کشور ما، نسبت به مسائل دینی تا اونجایی که به اطلاع مردم میرسد در مردم احساس مسئولیت هست، احساس غیرت هست، این به خاطر روح دینی است. دشمن میخواد این روح را تضعیف کنه. امام به شدت این روح را تقویت میکرد در همه ارکان جامعه، چه ارکان حکومتی چه آحاد مردم، یعنی در دولت، در مجلس، در قوه قضاییه، در قوانین، در شورای نگهبان، در انتخابات، در همه چیز بر روی ایمان دینی، بر روی تعبد دینی، بر روی تقید دینی امام تکیه میکرد. این دو خصوصیت را امام در اولویت اول قرار داد. غالب اون چرا که امام به عنوان دستورالعمل در مقابل پای این ملت گذاشته است مربوط به این دو چیز است. غالب جمهوری اسلامی را امام مطرح کرد. جمهوری اسلامی یعنی یک نظام حکومتی نو بنیاد و نو آورده شده که با هیچ یک از نظام‌های متعارف دنیایی شباهت نداشت، اما همه خصوصیات مثبتی را که در یک نظام می‌شود پیش‌بینی کرد در جمهوری اسلامی هست. اسلام هست، آراء مردم هست، ایمان مردم هست، احساس عزت هست، تعبد هست، احکام و مقررات اسلامی که احیا کننده زندگی انسان هست. بله، اگر ما اسلام را به معنای شناخته شده به وسیله امام، به همون معنای صحیح و ناب و متکی به مبانی و اصول به مرحله عمل بیاریم، همه جا جواب خواهد داد. همچنانی که خواهش میکنم، همچنانی که هر جا آمدیم به میدان و دفاع کردیم و اصرار ورزیدیم جواب داد. در نظام حکومتی جواب داد که من حالا مجال نیست که بگم این قواره حکومتی که در ایران امروز وجود داره، این از همه قواره هایی که امروز در بخش‌های مختلف جهان هست، این برای آزادی یک ملت و پیشرفت یک ملت متناسب تره. از همه، هم از دموکراسی‌های غربی، هم از انواع و اقسام نظام‌های حکومتی دیگر، چه برسه به اون نظام‌های بسته استبدادی که راجع به اونها بحثی نداریم اصلا. اونجایی که نظام اسلامی، پیشنهاد نظام اسلامی هرچی بود عمل شد، جواب داد. در زمینه پایبندی به مسائل فرهنگی و مقابله با دشمن جواب داد. تا اون روز همیشه کشور ما و ملت ما گیرنده فرهنگ غرب بود. به برکت اقدام امام جریان فرهنگی دو سویه شد. جریان فرهنگی از سوی مرکز ما، یعنی از سوی جامعه اسلامی، به سمت بیرون این جامعه اونچنان شد که سران استکبار را به وحشت انداخت. بارها و بارها تا امروز هم البته تکرار میکنن، حالها کمتر، فریاد میکردن که شما میخواید انقلاب رو به صادر کنید، در حالی که ما که انقلابمون را بسته‌بندی نکرده بودیم که جایی صادر کنیم. معناش همین جریان این سویه فرهنگی بود که به کشورهای اسلامی و حتی به غیر کشورهای اسلامی میرفت و انسانها رو بیدار میکرد و متوجه میکرد. ما در زمینه اقتصادی هم اینجا یه جمله بگم من، اگر ما در زمینه اقتصادی هم و در زمینه تشکیلات اداری هم توصیه اسلام را دقیقا عمل می کردیم، یقینا وضع ما امروز بهتر از این بود. ما اون چرا که در زمینه‌های اقتصادی عمل کردیم متاسفانه یک نسخه مخلوط هست، یه چیزایی از اسلام توش هست اما مخلوط دارد. اون بخش مخلوط شده برای ما هرگز خیلی به بار نیاورده است. امروز نظرات اقتصادی غربی که تا اندکی قبل جزء مسلمات محسوب میشد دارد مورد مناقشه خود اونها قرار میگیرد. بابا تفسیر ملت ها چیه؟ تفسیر ملت هایی که به وسیله سرانشون مجبور میشن به پیروی از این روش های اقتصادی چیه؟ بانک اسلامی را، بانک بدون ربای اسلامی را در اواخر حیات مبارک امام راه انداختیم، اما ناقص که یکی از همت‌های این دولت فعلی این هست و امیدواریم انشاءالله در این کار موفق بشن که بانک اسلامی بدون ربا را به طور کامل اجرا کنن. البته فعالیت‌های زیادی قبلا شده است. خب حالا بایستی قدم‌های بعدی برداشته بشن. اینی که ما امروز میگوییم خط امام و وصیت امام و توصیه امام بر مبنای اینیست که عرض کردم. مسئله این نیست که ما به صورت متحجر چسبیده باشیم به یک چیزی بدون اینکه تعقلی اونجا باشد. نه، اون مرد دانا، اون مرد حکیم، اون مرد خبیر به اسلام، اون مرد دنیا شناس با توجه به نیاز این ملت یک راهی را انتخاب کرد، یک نشانه هایی را گذاشت، یک توصیه هایی را کرد. هر جا هم با اون توصیه ها عمل شد جواب داد. امروز هم ما به همون توصیه ها نیاز داریم. امروز هم کشور ما به همون راه، به همون نشانه ها، به همون خطوط احتیاج دارد و به حمدالله عزم راسخ ملت و عزم راسخ مسئولین بر همین است که این راه دنبال بشود و به فضل پروردگار این راه را که راه خدا، راه پیامبر، راه تحقق کوثر برای این کشور، راه نجات و سربلندی و عزت و برداشته شدن مشکلات برای کشور است، این راه را به فضل پروردگار علارغم خواست دشمنان، علارغم دشمنی دشمنان، علارغم حرفهای کوته بینان با کمال و قدرت ادامه خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. وصلى على أئمة المسلمين علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. در خطبه دوم مطالب متعددی هست که شایسته اون هست که من درباره اون با شما برادران و خواهران عزیز نمازگزار صحبت کنم، ولی چون وقت ضیق است و این قضیه‌ای که اخیراً در کشور پیش آمد که قضیه دلخراشی بود، اهانت به ولی عهد ارواح نافدا، درباره این مطلب من چند نکته لازم و مهم هست که باید عرض کنم، لذا این رو جلو میام بزنم اگر وقتی من برای بقیه مطالب باشه. یک مطلب این است که اصل این قضیه حقیقتاً قضیه تلخی. من باید عرض کنم که این مطلب که به امام عدل ارواحون فدا در یه نشریهی اهانت بشود، بنده را در مقابل ولی عهد خجالت زده کرد. بنده شرم زده شدم. من به خدای متعال عرض کردم که پروردگارا اگر قلب مقدس ولی عهد از ما آمده و رنج دیده است به خاطر این قضیه، من متضرعانه از تو میخواهم که دل مبارک اون بزرگوار را از ما دوباره شاد کنی. در کشور امام زمان در میان مردمی که عشاق ولیعهد ارواح نافدا هستن چنین پدیده‌ای بسیار زشت و سنگین بود. البته مردم، علمای اعلام، مسئولین کشور، هر کسی به فراخور مسئولیت و موقعیتی که داشت برخورد شایسته‌ای کردن با این قضیه. می‌خواهند مقدسات را در چشم مردم بشکنند و
و از ذهن مردم بیرون کنن، از یک کارهای کوچک اینجوری علی الظاهر شروع میکنن. برای اینکه عکس العمل مردم را بسنجن. اگر علما موضع‌گیری نمی‌کردند، مسئولین کشور موضع‌گیری نمی‌کردند، مردم ابراز نفرت و انزجار نمی‌کردند، اگر این کارها نمی‌شد، این قدم اول احتمال داشت به قدم بعدی برسد و اون قدم بعدی از این فاحش‌تر باشد و به همین ترتیب پیش برود. غیرت دینی مردم اینجا حقیقتاً به جا و به موقع عکس العمل نشان داد. خواهش میکنم فعلا خود بی‌صادر نکنید تا من صحبت کنم. خواهش میکنم گوش کنید. خیلی ها در این قضایا بی‌طاقت می‌شوند و احساسات دینی اونها خودش رو به شکل بارزی نشان می‌دهد، همچنان که ملاحظه کردید در سراسر کشور. بنده به نوبه خودم از همه کسانی که در این مورد موضع‌گیری کردند، علمای اعلام، بزرگان، مسئولین کشور، رئیس جمهور محترم، دیگران، تشکر میکنم. رؤسای قوای سگانه، رئیس محترم مجلس، رئیس محترم قوه قضاییه، همه اینها، مسئولین گوناگون، من از همه متشکرم، از آحاد مردم متشکرم. لازم بود و خوب است که اون کسانی که میخواهم این کشور را از عقاید پاک و منطقی و عواطف پاکیزه و نشان دهنده عمق اعتقاد آنها دور کنند، باید بدانند که کاری از پیش نخواهند برد. این مردم بیدارند، این مردم به اسلام پابندند، این مردم به عشق اهل بیت پابندند، این مردم با این همه فداکاری که در راه اسلام کردند اجازه نخواهند داد که در این کشور کسانی بخوان با ابزارهای فرهنگی با اسلام در میدان فرهنگی اینجور به صراحت مبارزه کنند. نکته دوم این است که دیدم در اعلامیه ها و در بعض بیان ها گفته می شود یک نشریه دانشجویی. چرا پای دانشجو رو به میان می کشید؟ مگر چند تا دانشجو در یک چنین کاری دخالت داشتن که حالا اسم دانشجو را با یک چنین چیزی بعضی ها همراه کنند؟ از جمله قشرهایی که در این قضیه کاملا قاطع و صحیح ابراز بیزاری کردن دانشجوهای ما بودن. گیرم دو تا دانشجو حالا در یک جایی یک حرکتی انجام دادن، این رو نمیشود به حساب دانشجوان گذاشت. مراقب باشن افراد. خیلی دشمن روی این خصوصیات حساس است، کاری کنن که هی اسم دانشجو بیارن تا ذهنها رو نسبت به قشر دانشجو بدبین کنن. همون حالتی که قبل از انقلاب بود. قبل از انقلاب می رفتن پیش علما و بزرگان حوزه، از دانشگاه به عنوان یک مرکز بیدینی اسم می آوردن. می رفتن پیش اونها، از حوزه علمیه به عنوان یک مرکز تهجر و بی اطلاعی اسم می آوردن، این دو قشر رو از هم دور می کردن. نه دانشجو مثل طلبه، مثل بازاری، مثل کارگر، مثل شهری، مثل روستایی، همه ملت ایرانن. اون چه ما درباره ملت ایران میگیم مال همه قشر دانشجوی ما، یه قشر ممتاز، برجسته، متدین مثل بقیه مردم. ببینید چقدر در دانشگاه ها نشانه های دین به حمد الله وجود دارد. این هم این نقطه دیگر. یک نقطه دیگر این است که بعضی ها این مسئله رو به جاهای دیگری کشوندن، پای بعضی از مسئولین کشور، بعضی از بزرگان رو به این قضایا کشوندن. این درست نیست. چرا باید ما نسبت به مسئولین کشور، نسبت به رؤسای کشور ایجاد سوء ظن بکنیم در حالی که خلاف واقع است؟ امروز به حمد الله مسئولین کشور متدینند، انسانهایی هستند که وجود خودشون را در راه خدمت به مردم، در راه خدمت به اسلام دارن مصرف میکنن و مایه میگذارن. رئیس جمهور یک روحانی متدین عاشق اهل بیت در راه خدا با همه وجود دارن اینها کار میکنن برای پیشبرد این کشور، برای اعلای کلمه اسلام، برای احیاء نام امام. رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، نمایندگان مردم، دیگران، مسئولین، به هیچ وجه نبایستی اینجور قضایا را مرتبط کرد به اینجور حرفهایی که به کلی دور از منطق و دور از حد قبول است، شایسته نیست. یک اتفاقی افتاده است، همون اتفاق را بایستی مسئولین بسنجن، کسانی که مربوط به این قضیه هستن برخورد کنن. مردم هم البته باید موضع خودشون را نشان میدادن، نشان دادن، بسیار هم خوب بود. علما، مردم، مسئولین به جا بود. یک نکته دیگری که من اینجا لازم میدارم عرض بکنم این است که جناح‌های سیاسی این قضایا را وسط میدان کار سیاسی نیاورند که بهانه‌ای بشود برای برانگیخته شدن در مقابل هم. مصلحت کشور، مصلحت ملت، مصلحت انقلاب امروز اتحاد کلمه است، اتحاد دلهاست. بنده خیلی تشکر میکنم از برخی از شخصیت های سیاسی که بعد از صحبتی که ما یکی دو ماه قبل از این در توصیه به وحدت در نماز جمعه به ملت ایران عرض کردیم، اینها نامه نوشتن، پیغام دادن، گفتن ما حاضر هستیم. من به هم خواستم از آقایان به تدریج بعضی از این مسئولین و شخصیت های بعضی از این گروه بندی ها و جناح بندی های سیاسی، در بین اینها خب شخصیت های محترم، علمای بزرگ، اشخاص سیاسی سابقه دار هستن، آمدن، باشون صحبت کردیم، همه هم قبول کردن، عملا هم کارهایی کردن، اقدامهایی کردن. فضای سیاسی جامعه از اون التهاب دشمن پسند به میزان زیادی خارج شد، دلها به هم نزدیک شد. حالا باز بستر این قضیه بعضی یه چیزی بگن، بعضی دیگه در جواب یه چیزی بگن، هایی در مقابل هوی یه جنجالی درست کنم. من مجددن تکرار میکنم، خواهش میکنم از کسانی که جناح‌های سیاسی و گروه‌های سیاسی جامعه ما رو شکل میدن، نگاه کنید به متن مردم، نگاه کنید به اخلاص مردم، نگاه کنید به صفای مردم، ببینید این ملت چجور ملتی. نباید کاری کرد که دلهای مردم به تصور این که گروه های سیاسی در مرکز نشستن با هم دیگه دارن دعوا میکنن بلرزه و آزرده بشه یا اندوهگین بشه. مهربانی کنن با هم. من اون وقتم عرض کردم ممکنه بعضی نقاط اختلاف نظری درباره مسائل سیاسی و غیره بین اشخاص باشد. خب باشد، اختلاف نظر داشتن حتی در مسائل دینی گاهی موجب دعوا نیست. شما نگاه کنید بین فقهای اسلام، یک فقیهی در یک مسئله یک رأی دارد، فقیه دیگر صد در صد رأیش مخالف با اوست، پشت سر هم نماز میخونند و هم اقتدا میکنند، هم را عادل میدونند. در مسائل اینجوری باید حرکت کرد. اگر هوای نفس نباشد، اگر خودخواهی نباشد، اگر مصلحت قبیله گرایی نباشد، مصلحت کشور، مصلحت نظام، آینده های بلند مدت مورد نظر باشد، این جنجال ها و مناقشه ها چیزی نیست که دو گروه را، دو نفر را، دو انسان انقلابی را به جان هم بیندازد. من الان هم عرض میکنم، من میگم گروه های خودی به همون معنایی که در اون خطبه خودی را معنا کردم، یعنی کسانی که اسلام را قبول دارن، حکومت اسلامی را قبول دارن، این مرد بزرگ را که نشانه های او به حمد الله در میان ما به وفور مشاهده می شود قبول دارن، راه او را قبول دارن، خط او را قبول دارن، اینا خودیه. اینا نماینده، اگر نماینده مردم باشن، این گروه ها نماینده اکثریت قاطع مردم هست. اگر نماینده مردم هم نباشن، باید بدانن که اکثریت قاطع مردم در این راه حرکت میکنن. ممکن است یک گروه زخم خورده های از انقلاب، وابسته های به دشمن، ضعیف و نفس های استحاله شده ممکن است گوشه کنار باشن که اینها را قبول نداشته باشن. این گروه های خودی خطوط بین خودشون را، فاصله های بین خودشون را کم کنن، ضعیف کنن. فاصله ها بین خودشون که کم شد، فاصله با غریبه ها آشکار می شود. همونی که امام در وصیت‌نامه و در بیانیه فرمود که نگذارید غریبه ها در سرنوشت این کشور تأثیر بگذارند. غریبه تأثیر گذاریش فقط این نیست که بیاد یک مقامی را متصدی بشود و به عهده بگیرد، تا این غریبه از راه های دیگری اعمال نفوذ میکند. خودی ها نباید بگذارن، نباید اجازه بدن به هم نزدیک بشن تا غریبه ها فاصلشون با اونها آشکار بشند. اونی که اصل اسلام را قبول ندارد، حکومت اسلامی را قبول ندارد، البته این که میگیم اصل اسلام را قبول ندارد به عنوان یک مذهب نمیگیم، خیلی از اقلیت های دینی هم در کشور ما هستن اسلام را قبول ندارن، اما راه ملت ایران را قبول دارن، با اونها همراه هم. اونی که نظام اسلامی را، اسلام را به عنوان حکومت، خط امام را به عنوان خط صحیح، شاخصهای انقلاب و شاخصهای خط امام را قبول ندارد، اصلا ممکنن منتظرن از بیرون این مرزها کسی بیاد زمام امور این کشور را به دست بگیرد، منتظرن بیگانه بیاد، منتظرن اوضاع قبل از انقلاب تکرار بشود. اینا غریبه. هرچی شما خودی ها با هم نزدیکتر باشید، مهربانتر باشید، غریبه ها از شما بیشتر فاصله خواهند گرفت. اینه توصیه من. الان همین توصیه را تکرار میکنم. در آینده ما قضایا داریم، در همین چند ماه آینده انتخابات داریم، بعد کارهای فراوان، انتخابات های گوناگون. آینده ها رو خیلی در زمان نزدیک هم نباید دید. این کشور خیلی کار دارد، این کشور خیلی تلاش باید بکند تا بتواند این عقب موندگی هایی که بر اون تحمیل کردن اینها رو جبران بکنند. در زمینه علمی، در زمینه اقتصادی، در زمینه های گوناگون باید فرصت داده بشود به مسئولین، به کسانی که میخوان کار کنند که کار کنند. این هم نقطه بعدی. یک نقطه دیگر هم لازم عرض بکنم. شنیده شد بعضی یا گوشه کنار راجع به همین قضیه، این مقاله‌ای که یا این نوشته‌ای که نوشته شده است، بعضی گفتن که ما نمیدونم اقدام میکنیم، مجازات میکنیم. ابدا این کار در نظام اسلامی مربوط است به مسئولین. یک بخاطر نظام طاغوتی و کفر است. در رأس کشور کسانی هستند که مثل دوران پهلوی، در رأس کشور کسی بود که با دین مخالف بود، از دین هم هیچی نمی‌فهمید. در رأس قوه قضاییه افراد فاسق و فاجر. در مجلس شورای ملی اون روز آدم‌های وابسته ضعیف النفس یا فاسق و فاجر. اونجا یه بحث کسی احساس تکلیف بکنند یه بحث دیگر. در نظام اسلامی این کارها مربوط به حکومت است. اولا دستگاه قضایی باید تشخیص بدهد، چون یه وقت یه نفری از رو قفلت می‌نویسد، یه وقت نمیتونه توهینه، یه وقت مسامحه کرده، یه وقت تعمد داشته، اینا احکامش فرق میکنه. این کسانی که مسئول امور هستن در کار قضایی یقینا علاقشون به ولی از ارواحنا له الفدا نسبت به اسلام، نسبت به این مسائل از اون کسانی که این اظهارات میکنن کمتر نیست. اونا غیرت دینی دارن، خب اینا غیرت دینی دارن، اینا مسئول هم هستن پیش خدای متعال و پیش مردم. باید نگاه کردید که چجوری بود. از هر شکلی داشته باشد یه حکمی دارد. اون چیزی که مهم بود او انجام شد، او عکس العمل ملت ایران بود. ملت ایران نشان داد که در مقابل یک چنین چیزهایی اینجور به خروش میاد. این درست علما، علمای بزرگ، شخصیت ها همه نشان دادن که یک پارچه در مقابل یک چنین چیزی احساساتشون و عقلشون و ایمانشون به جوش میاد. این خوب. اما این که حالا شخصی را که باید مجازات بشه چه مجازاتی بکنن، چه جور مجازات بکنن، چی بکنن، اینا دیگه مربوط به آحاد مردم نیست، این مربوط به مسئولین است. ما هم البته مراقب هستیم که از هیچ طرف نه کوتاهی بشود نه از اون طرف زیادروی بشود. این شما بدانید در اسلام کوتاهی هم غلط هست، زیادروی هم غلط هست. یک خط درست صحیحی وجود دارد، خط اسلام، بدون کم و زیاد او باید اجرا بشود. خواست خدا این است، بلا نمی شود کسی را که بایستی ده تا شلاق در حسب حکم الهی زد، نمی شود نه تا زد، نمی شود یازده تا زد. هیچ زیادروی کسی نکند، احساساتشون رو کنترل کنن. هر کسی اگر احساساتی هم داره خیلی خوب، اون احساسات پیش خدای متعال قطعا اجر خواهد داشت. اما عمل و اقدام اگر برخلاف موازین باشد که هست، از آحاد مردم یقینا پیش خدا هم اجر ندارد. من هم که حالا نهی کردم، غیر از حرمت قانونی حرمت شرعی هم پیدا کرد. مراقب باشید اگر کسی به فرد از لحاظ تقلید مقلد کسی هم هست، بنده که نهی کردم خواهد شد بر او حرام. این تقلید همه علما، این فتوای همه علما. کسی حق ندارد مبادا یک کار نسنجیده یه وقت کسی انجام بدهد. نقطه آخر هم در این قضیه این است که من میخوام بگم من از مدیران فرهنگی کشور توقعم بیش از این است. من انتظار دارم فضای کشور جوری نباشد از لحاظ فرهنگی که کسی این گستاخی را یا این قفلت را، حالا اگر گستاخی کرده گستاخی، اگر از رو قفلت این کار انجام گرفته است، این قفلت را کسی بکند که به امام زمان که هر جمعه شما نگاه کنید ببینید در سرتاسر کشور چقدر مردم، چند صد هزار مردم یا چند میلیون مردم، من نمیدونم، دعای ندبه میخونن، جوانها گریه میکنن، اشک میریزن، نیمه شعبان شما ببینید مردم چه میکنن. خب این یک عیبی در یک جای کار هست که جوری باشد فضای فرهنگی که کسی یا جرأت کند یا غفلت کند که به این امام زمان، به این اعتقاد، به این اهمیت اینجور اهانت بشود. یک جای کار عیب دارد. من توقعم و خواستم از کسانی که الان مسئولان رسمی امور فرهنگی هستن این است که به طور جدی تجدید نظر کنن، ببینن عیب کارشون کجاست. امیدواریم خداوند متعال همه ما را، همه مردم مسلمان و مؤمن و عزیز این مرز و بوم را که حقیقتا اسلام را زنده کردید و عزیز کردید شما در طول این 20 سال، مشمول لطف خود قرار بدهد و توفیق تقوا ورزیدن را به همه ما عنایت کند. به همه شما را، همه برادران و خواهران نمازگزار را توصیه می کنم به رعایت تقوا در گفتن، در اظهار نظر کردن و در عمل کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
اقامه نماز. الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي وأبناءه المعصومين حجج الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر،
تكبيرة الإحرام، نماز جمعه به امامت زعیم امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم